بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم چند کلمه داریم، باید در اطرافش بحث کنیم. ور را بحث کردیم، ضر را هم بحث کردیم، ضرر را هم بحث کردیم، مند کلمه ضرار. ما با آیات کثیری ثابت کردیم که ضرار به معنای مفاعله نیست که دو طرف هم دیگر را انجام بدهند، برخلاف آنی که نحوی ها و صرفی ها می گویند، بگن با به مفاعله طرف نگه، این کلیت ندارد. مواردی را از قرآن آوردیم که در اونجا باب مفاعله هست در حالی که طرفه نیست. بعد رسیدیم به فرمایش مرحوم آیت الله خویی. ایشون هم در مدعا با ما شریکه، یعنی ایشون هم مدعی است که باب مفاعله لازمش طرفه نی باشد، حتی یک طرف هم کافیه. اما دلیلی که آورده است مورد نظر ماست. ایشون میگه باب مفاعله این است که طرفین قصد دارند، قصد دارد که فعل را انجام دهد، حتی ممکنه فعل را هم انجام ندهد. قصد فعل دارد اما ممکنه انجام هم ندهد. شاهد این آیه است: یخادعون الله و هو خادعهم. اگر بفرمایید یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. یخادعون الله، میگه مگر میشود منافق یا کافر حیله کند و حیلشم بر خدا وارد شود؟ فقط قصد ورود دارن اما وارد نمی شود. محال است که حیله منافق بر خدا وارد شود. خدا بالاتر از آن است که مورد حیله منافق قرار گیرد. و لذا میگد یخادعون الله و الذین آمنوا، بعد خودش میگه و ما یخدعون الا انفسهم. اونجا میگد یخدعون. در جواب عرض میکنیم که خصوصیت مورد میزان قاعده نیست، این خصوصیت مورده. در این مورد چون حق تعالی بالا و برتر است، نمی شود فعل طرف بر خدا وارد شود. این خصوصیت مورده. ما نباید خصوصیت مورد را دلیل بر ضابطه لغوی بگیریم. بحث ما در ضابطه لغوی است. آیا لغتاً باب مفاعله چیه؟ شما میگید قصد الفعل، لا نفس الفعل. چرا؟ چون در مورد خدا مورد حیله اونها قرار نمیگیرد. میگیم این خصوصیت مورده. خصوصیت مورد دلیل بر وضع نمیشود. اگر آقای قدرتی اجازه میده یه مثالی بزنم. شما میگید الله عالمان و زیدون عالمان. ما معتقدیم عالم بر مرکب وضع شده. عالم یعنی دانا، ضارب یعنی زننده. ما معتقدیم مرکب است، البته نه مرکب تفسیری، مرکب اجمالی. الله زیدون ضاربون غیر از زیدون ضربونه. زیدون ضربونه یه مسئله است، زیدون ضاربون این مرکبه، البته نه مرکب تفسیری، مرکب اجمالی. عالم به معنای کسی که له العلمه، ولی در خدا میگیم الله عالم. علم خدا اینه، علم خدا اینه ذاتشه. این خصوصیت مورد است که در خدا نمی شود ترکب را فکر کرد. نباید خصوصیت مورد سبب بشود که ما بگیم در عالم، بگیم عالم عین علمه، کما اینکه محقق دوانی گفته ضارب عین ضربه، مشتق عین مصدره. این خنده آور است. مشتق عین مصدر نیست، مشتق یه چیزی است، مصدر چیز دیگری است. البته در مورد خدا البته علم عین ذاته، ولی مورد نباید سبب بشود که ما بگیم موضوعه وسیط است و مرکب نیست. نه خیر، موضوعه وسیط نیست، مرکبه. البته نه مرکب تفصیلی، مرکب اجمالی. بنابراین نباید این آیه را دلیل بگیریم. و اما آیه دوم می‌فرماید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله. میگه یقاتلون فی سبیل الله مال یک طرفه، یقاتلون فی سبیل الله مال یک طرفه. کافر فی سبیل الله نیست، کافر فی سبیل شیطانه، پس طرفه نیست. جوابش این است که اینجا خصوصیت مورده، چون کلمه فی سبیل الله آوردیم قهرم یک طرفه خواهد بود. بنابراین ادله ایشان بر مدعای ایشان کافی نیست. البته مدعا درسته که باب مفاعله طرفینی نیست، گاهی هست گاهی نیست، اما این ادله دلیل نیست. در آیه اول خصوصیت مورده که حق تعالی مورد خدعه قرار نمی گیرد، اصلا قصد الخدعه هست، فعل الخدعه نیست، اون خصوصیت مورد. اینجا هم فی سبیل الله قرینه است، و الا اگر فی سبیل الله نبود طرفین هم دیگر را مقاتله می کردن. بهترین دلیل همان است که ما گفتیم آیات و بعضی از روایات گواهی می دهد که باب مفاعله گاهی طرفینی هست و گاهی طرفینی نیست. خب عرض کردم خدمتتون که برگردیم به کلمه سوم، و اما المعنى الثالث صفحه 422، و اما المعنى الثالث 422، آمدن برای ضرار چند معنا ذکر کردن، دو معنا را خوندیم، الان معنی سوم. معنی سوم کدام؟ بله، بله. نه، ممکن بگیم بر اعم وضع شده است، بینم یک احتمال برای طرفین وضع شده است. عرض کنم جاهای دیگر می شود مجاز. ممکنه بگیم نه، اعم وضع شده است، می خواد طرفینی باشد می خواد طرفینی نباشد. رو فرمایش شما جاهایی که طرفینی نیست باید مجاز باشد، و حال اینکه مجاز نیست. شما می فهمد که برای طرفین وضع شده الا ان یدل دلیل علی الخلاف. میگه معناش این است که جایی که طرفینی نباشد مثل این آیات باید همشون مجاز باشد، و حال اینکه مجاز نیست. انسان میبیند استعمال یک نواخته، میخواد طرفینی باشد یا نباشد، بر اعم وضع شده است، ممکنه طرفینی باشد ممکنه نباشد. تا اینجا دو معنا را خوندیم برای ضرار. معنی اول چه بود؟ خاطرتون هست؟ می گفتن ضرر و ضرار یکیه. عرض کرده من برخلافه، ظاهرن معنی اول این بود. ها ببینید، بله، این اولی دومی کدوم؟ بله، بر جزا، ظاهرن اون را ما نخوندیم، اون را خوندیم. خیلی خوب، بسیار خوب، هر چه بود اون طرفه، بله، ظاهرن اول بود که ضرر ابتداء، ضرار جزاء. و حالی که گفتیم در داستان ثمره مسئله جزا نیست. اما معنی سوم میگن ضرر جایش که انسان از آن نفع میبرد، ضرار در جایش که از آن نفع نمیبرد. اگر واقعا کسی به کسی تجاوز بکند اما از این تجاوز نفعی دارد میگن ضرر، و اما اگر نه، لج کرده بود، ضرر وارد میکند اما از آن خودش بهره ای نمیبرد، اینو میگن ضرار. این معنا درست نیست. چرا؟ معنا ندارد یک آدم عاقل به کسی ضرر بزند اما در آن نفعی نداشته باشه. این آقا تصور کرده است که مراد از نفع نفع مالیه. نه، ممکنه نفع مالی نداشته باشد اما نفع نفسی داشته باشد، نفع روحی و روانی داشته باشد. حسادت همان دیگه نفع معنوی دارد دیگه. اون این است که عقده دارد، عقده خودش را خالی می کند. بنابراین اگر نظر این آدم این است که اصلا نفع ندارد، از عاقل سری نمی زند. و اگر بگد نفع مالی ندارد، بله، ممکنه نفع مالی نداشته باشد، نفع معنوی داشته باشد، واقعا اداوت دارد، عقده دارد، میخواد عقده خودش را خالی کند، ضرری را بر او وارد میکند. ببینید، و اما المعنى الثالث صفحه 242، و اما المعنى الثالث عن التفريق بالانتفاع في الضرر و عدم الانتفاع في الضرار فيرد عليه انه ان اريد منه ما لا ينتفع به مطلقا لا روحيا ولا ماليا ولا غيره فهذا ممنوع اذ لا وجه لان يقوم به العاقل و يدخل الضرار على الغير ولا ينتفع به اصلا و ان اريد خصوصا ما عدم النفع المالي بل ففيه ان النفع غير منحصر بالمال بل هو امر اعم منه و من النفسي والبدني والارضي بخود آبروی طرف را از بین ببرد. اضف الى ذلك اصلا گاهی از اوقات ضرار همان ضرار روحیه. اضف الى ذلك انه من المحتمل ان يكون المراد من الاعتداء هو الضرر في قوله سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا. ضرار یعنی چه؟ لکعتدو تفسیر ضرار باشد. تعبی چیه؟ اونقدر فشار بیارم که بگد محرم مال تو برا آزاد کن. چطور میگید که در ضرار نفعی نیست و حال اینکه ممکنه لکعتدو تفسیر ضرار باشد؟ تعبی کدومه؟ تعدی اون است که بگن محرم مال تو ما را آزاد کنی. بنابراین این معنی معنی صحیحی نیست. و اما المعنى الرابع، معنی رابع همون بود که من خیال میکردم معنی اوله، اون این است که ضرر و ضرار هر دو به یک معنا وضع شده. فبعیدون، چرا؟ ما میبینیم امام گاهی از اوقات کلمه ضرار را به کار میبرد. اون مردی که در یک گاوی یا در یک ابلی شریک شده بودم، بعیری بود، شطوری بود، مریض، میفروختند و دو نفر شریک شدن، یکی 8 درهم دیگری 2 درهم. اتفاقا این بعیر خوب شد و قیمت 10 درهم شد 10 دینار. این طرف بگفت برای که من کله پاچه را میخواهم، چون که من که با تو شریک شدم برای کله پاچه، سرش را ببر کله پاچه را بده. حضرت در اون مورد میفرماید هازاه و ضرار، نمیگد هازاه و ضرر. معلوم میشود که ضرر و ضرار با هم فرق دارد، و الا چرا میگد هازاه و ضرار؟ این اولا قرآن فعل منافقین را ضرار میشمارد، و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، نمیگه مسجدا ضررا. و این دلیل بر این است که بین ضرر و ضرار تفاوتهایی وجود دارد. تا اینجا 4 معنا را گذراندیم. خب المعتمد علی الاستوانه 4 معنا را بشمار. الاول از ضرار به معنی جزا. گفتم خیلی از جاها جزا نیست. عرض کنم جناب سمره نمیخواد جزا بدهد، که بیچاره انصاری کاری نکرده بود که این جزا بدهد. معلق دوم طرفینی، عرض کردیم که اعم از لازم مثل طرفینی باشد. و علاوه عرض کنم خدمت که در داستان سمره طرفینی نبود. معلق سوم بود که نفعی نداشته باشد. عرض کردیم چنین کسی چنین کاری نیست. نفع براد نفع مالیه، بله، اما لازم نیست که نفع مالی باشد. 4 بود که میگفت ضرر و ضرار مترادف هم. گفتیم نه، قرآن عنایت دارد، گاهی ضرار میگه، در داستان شطور میگه ضرار. 5 مختار ما. بله نگاه کنی، این آیت دارد گد هازاه و ضرار، نمیگه هازاه و ضرر، با حال اینکه ضرر کثیر الاستعماله، ضرار قلیل الاستعماله. مسجدن ضرارن میگد، نمیگد مسجدن ضررن. 5 مختار ماست. من معتقدم مراد از ضرار عبارت از این است که عرض کنم خدمتتون که از ضرار از صادر ان شخص انادن و لجاجتن. یه واقعی انسانی به کسی ضرر میزند، لجاجت نداره، میخواد چیزی گیرش بیاد. یه موقع نه، اناد دارد، لجوج است، میخواد واقعا بر اون ضرری را وارد کند. ضرار در جاییست که طرف به قول آقایون برخل شیطان سواره، میخواد بر طرف ضرر وارد کند من باب دجاجت و من باب اینا. من فکر میکنم آیات با این مناسبه تا برسیم به معنی ششم. ببینید و ازا تلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. چه میکردن؟ زن توپ فوتبال بود، طلاقش میدادن تا میخواست عدهاش تمام بشود میگو رجعت، باز بدبخت در حبالهاش بود، طلاق میداد تا بگد عدهاش تمام بشود میگو رجعت. لجاجت و اینا در حقیقت میخواست این زن را اذیتش کند، لجاج است. این آیه با اون مناسبه فإن لفظت لتعتدو تفسیر للضرار، یک نوع اعتداء و یک نوع لجاجت. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، در واقع اینها نظرشون این بود که یک ضرری بر مسلمان ها وارد کنن، یه مسجدی بسازن در مقابل مسجد قبا، البته در اینجا بنشینن علیه مسلمانان، عرض کنم خدمتون که کاری انجام بدهن. بیشتر با معنی لجاجت و اناد می سازد، چون با مسلمانان انادی داشتن، رفاقتی نداشتن. حتی اون روایت عرض کنم خدمتون که گوسف چیگه اون شطور میگد که من کله پاچش میخوام. خب بدبخت کله پاچه در دنیا فراوانه، برو دوتا درهم بده کله پاچه بگیر. میگه نه خیلی، همین شطور را سر ببر، من کله پاچش میخوام. میخواد طرفین را ضرر بزند، در حالی که این شطور را الان به 10 دینار میخرن. این اگر بکشد همون 10 درهم بیشتر نخواهد بود. شاید اینها قرینه باشد که مراد لجاجت و اناده. حتی اون آیه که من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر موارن، بعضی پدرها هستند که از دست بچهشون ناراحته، برای اینکه این بچه را در زیر عرض کردن یک نوع انادی با بچه دارد، یک اقرارهایی میکند که من به جناب حاج محمود بقال اینقدر بدهکارم، به فلانی هم اینقدر بدهکارم، تا چیز تهی ترکه نماند که جنبه جنبه انادی و جنبه لجاجتی باشد. شاید اینها مناسب تره. بنابراین بعید نیست که ضرار همان لجاجت، اتفاقا در داستان سمره هم حضرت گفت اجازه بگیر دیگه، یا الله یا الله بگو این بیچاره انصاری زن بچه چادر بسر کنم. بگه نه، من همینطوره باید بیایم. بابا بفروش من بخرم. نمیخرم. در مقابل 10 تا در بهش نه. خب معلوم شود این آدم آدم لجوجست که نمیخواد در واقع خیری ببیند یا خیری را برساند. این نظر مبدأ السادس. السادس نظر مرحوم امامه. ایشون معتقد است که نه، ضرار به معنی ایجاد ضیق است، فشار روحی. ضرار الضیق به معنی فشار روحی. عرض کنم بگد این الضرر و الضر و الازرار و ما یشتق من هما انما یستعمل فی الضرر المالی و نفسی. اما ضرار در مالی نیست، ضرار در ایجاد ضیق است. بگد دو پای طرف را توی کفش گذاردن، عرض کنم پوست، عرض کنم گردو گذاردن، بخواد یک نوع به طرف فشار بیاورد. ملاحظه بفرمایید، عرض کنم خدمتون که اشیاء من استعماله هو استعماله فی التضییق و الحرج و ایجاد المکروه و ایجاد الکلفه. جنبه مالی ندارد، فقط جنبه روحی و روانی دارد، طرف را از نظر روانی اذیتش کنه، ضیق روحی. نه جنبه مالی، جنبه مالی نیست، به طرف فشار بیاره. عرض کنم خدمتون که خب ایشون بزرگ است و بزرگوار. قضیتون قاب فیها، بخون پشت سرش، قضیتون قاب فیها بلحسن. حالا ایشون خودش نیست، اما نظر ایشون با بعضی از آیات تطبیق نمی کند. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُو. لِتَعْتَدُو کدومه؟ بعید نیست که مهرشون را ببخشن، این احتمال هم. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُو. بعید نیست که ضرار یا در آنجا به معنی لجاجت باشه، یا نخی ضرر مالی. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتدو، تا مهریه را ببخشند، در اونجا در مهریه به کار رفته است. و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدو. ما هم میگیم شایع، اینجا که نیست دیگه. حالا ملاحظه بفرمایید این آیه در اون داستان عرض کردم شطور در اونجا نمیخواد ایجاد زیغ کند، میخواد ضرر مالی بزند به این آدم، اون هم هست. آیه سوم وصیتاً یوصی بها او دین غیر مضار، در اونجا نمیخواد ایجاد زیغ کند، میخواد ضرر مالی بزند، از بچهش ناراحته، نمیخواد خلاصه ارثیه ببرد، هی میگد به فلان بقال بدهکارم، اونجا بدهکارم. بنابراین این که ایشان میفرمگد زرار در ضرر نفسیه و روحیه که طرف دیب کند، با این آیات نمیسازد. ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو، یعنی محریه رو ببخشن، با آن کله پاچه بعیر نمیسازد، حتی با این آیه وصیت نمیسازد. می آمدن وصیت می کردن که طرف از کرم ارث نبرد. پس چه بگیم؟ ما ناچارم همون قول پنجم را انتخاب کنیم که ضرار اعم از ضرر مالی و نفسی و ارضیه، اما نظر لجاجته، در واقع می خواد طرف را یه خورده اذیتش کنه. بله،
در قول شما ضرر مصداق نداره، فقط ضرار مصداق داره.
چه می‌فرمایید؟
فرمان در این قول پنجم ضرر مصداق نداره، فقط ضرار مصداق داره.
نه، ضرار عرض کردم دجاجته، هم ضرر مالی دجاجت، ضرر روحی دجاجت، ضرر ارضی دجاجت. روی دجاجت بخواد آبروی طرف ببرد، ثروتش را نابود کند. خلاصه نظر این نیست که خودش یه بهره مالی ببرد، میخواد عقده خودش را خالی کند و او را از کنم خدمتون که یا ارزن یا مادن یا روحن به اصطلاح اذیت کند. ضرر همون ضرر مالیه دیگه، ضرر فقط ضرر مالیه، اما ضرر اعم از مالی و نفسی و ارضیست، اما جنبه دجاجت درش هست. ضرر جنبه مالی دارد و شایدن نقص عضو را هم بگن. لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر که همون اعما، عمده کلمه ضراره. تم کلام فی الجهت خامسه، تا حال اگر یادتون باشد ما ساندویچی بحث کردیم، لا قاعده لا ضرر تا پنج جهت ما بحث کردیم، الان فردا وارد بشویم جهت ششم. اون کدومه؟ الهیئت الترکیبیه. این لا ضرر چه معنی دارد؟ عرب ها میگن بیت القصید. آیا قدرتی یعنی چه بیت القصید؟ بیت القصید فرض کنید من یه شعری گفتم 10 تا، در میان اون یک بیت خیلی روشن و درخشان و گیرنده است، با اون میگن بیت القصید. بیت القصید ما همینه، معنی هیئت ترکیبی است که لا ضرر چه معنی دارد. 5 جور معنا کردن، شیخ 1 جور، مرحوم آخوند جور دیگر، مرحوم شریعت جور سوم، تا برسیم عمده بحث ما همان هیئت ترکیبیه فرداست انشاءالله.